الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خاتم کنید. موضوع بحث انسان کامل از دیدگاه اسلام است. انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلا، انسان والا، هر تعبیری که میخواهید بکنید. انسان هم مانند بسیاری از چیزهای دیگر کامل و غیر کامل دارد و بلکه معیوب دارد و سالم. انسان معیوب داریم و انسان سالم، و بعد انسان سالم خودش بر دو قسم است، دو نوع است: انسان سالم کامل و انسان سالم غیر کامل. شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام از اون نظر برای ما مسلمین واجب و لازم است، برای اینکه حکم مدل و حکم الگو و حکم سرمشق رو دارد. یعنی ما اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم، چون اسلام میخواد انسان کامل بسازد، ما اگر بخواهیم به کمال انسانی خودمون برسیم تحت تربیت و تعلیم اسلامی، باید بدانیم که انسان کامل چگونه چیزیست، چگونه است. چهره انسان کامل چگونه چهره ایست؟ چهره روحی و معنوی عرض می کنم. سیمای معنوی انسان کامل چگونه سیماییست؟ مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتیست؟ تا ما جامعه خودمون را، افراد خودمون را و خودمون را اونگونه بسازیم. و اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم، قطعا نمیتوانیم که یک مسلمان تمام و کامل باشیم و یا یک انسان به تعبیر دیگر انسان ولو کامل نسبی از نظر اسلام. شناخت انسان کامل از نظر اسلام دو راه دارد. یک راه این است که ببینیم قرآن در درجه اول و سنت در درجه دوم انسان کامل را با بیانات خودشون چگونه توصیف کردن. حالا ولو به تعبیر انسان کامل نیست، به تعبیر مسلمان کامل، مؤمن کامل. ولی خب معلومه مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است. مؤمن کامل یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است. باید ببینیم که قرآن و یا سنت انسان کامل را با چه مشخصاتی بیان کردند و چه خطوطی برای سیمای انسان کامل کشیدند و از قضا چه در قرآن و چه در سنت در این زمینه بیان زیاد داریم. زیاد این یه راه است. راه دوم این است که نه از راه بیانها که ببینیم در قرآن چه آمده است و در سنت چه آمده است. راه دوم این است افرادی عینی از انسانها، افرادی که مطمئن هستیم که اینها ساخته شدند اون چنون که قرآن میخواهد و اون چنون که اسلام میخواهد، یعنی انسانهای وجود عینی انسانهای کامل اسلامی. چون انسان کامل اسلامی فقط یه انسان ایدئالی و خیالی و ذهنی نیست که هیچ وقت در خارج وجود پیدا نکرده باشه، نه در خارج زیاد هم وجود پیدا کرده، هم حد اعلای اعلاش هم یه درجه پایین تر و دو درجه پایین ترش. خود پیغمبر اکرم نمونه انسان کامل اسلام است. علی علیه السلام یک نمونه دیگر از انسان کامل اسلام است. شناخت علی شناخت انسان کامل اسلام است، اما شناخت علی نه شناخت علی به اسمش و به نسبش و شناخت شناسنامه ای. یه وقت انسان علی را شناسنامه ای میشناسد، یعنی علی نامش علی پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب، مادرش آمنه، مادرش فاطمه دختر اسد ابن عبدالعزا شوهر فاطمه پدر حسن و حسین، در چه سالی متولد شد، در چه سالی از دنیا رفت، جنگایی کرد. اینها شناخته های شناسنامه ایست. یعنی اگر ما بخواییم برای علی علیه السلام یک شناسنامه صادر بکنیم و آگاه باشیم به شناسنامه او، شناسنامش اینها. اما شناخت شناسنامه ای شناخت علی نیست، شناخت انسان کامل اسلام نیست. شناخت علی یعنی شناخت شخصیت علی، نه شخص علی، شناخت شخصیت او. در حدی که برای ما ممکن است، در حدی که ما شخصیت جامع علی علیه السلام رو بشناسیم، انسان کامل اسلام رو شناخته ایم. و در هر حدی که اون انسان کامل را نمونه قرار بدیم و راه او را برویم و او را عملا نه اسمن و لفظن، او را عملا امام و پیشوای خودمون قرار بدیم و خودمون تابع و پیرو او باشیم و هی کوشش کنیم خودمون را بسازیم بر طبق این نمونه و بر طبق این مدل، در اون وقت ما شیعه این انسان کامل هستیم. چون از شیعته به قول شهید من شایع علیان، شهید ثانی میگوید در شهر لومه به یک مناسبتی و همه این حرف را گفتن، شیعه یعنی کسی که مشایعت بکند علی را. مشایعت یعنی با لفظ آدم شیعه نمیشود، با حرف شیعه نمیشود، با حب و علاقه فقط و دوست داشتن آدم شیعه نمیشود، با چی شیعه می شود؟ با مشایعت. مشایعت یعنی همراهی. وقتی که یک کسی می رود شما او را مشایعت می کنید، همراه او پشت سر او می روید. این را میگن مشایعت. و شیعه علی یعنی مشایعت کننده عملی علی. پس این دو راه برای شناخت انسان کامل و فایدهش هم که دانستیم، یک بحث فقط فلسفی و عرض میکنم علمی نیست که اثر علمی داشته باشه. یعنی ما اگر انسان کامل اسلام را چه از راه بیان قرآن و چه از راه شناخت شخصیت پرورده های کامل قرآن اگر نشناسیم، نمیتوانیم راهی را که اسلام معین کرده برویم. نمیتونیم ما یک مسلمان واقعی و درست باشیم. نمیتواند جامعه ما یک جامعه اسلامی باشد. پس ضرورت داره حتما انسان کامل و عالی و متعالی اسلام را ما بشناسیم. این هم فایدهش، این هم راهش. ولی اینجا یک سوال هست که اصل معنی کامل چی؟ بعضی چیزها خیلی واضح است، ولی وقتی که انسان دقت میکنه ببینه نه، این واضح از خیلی مشکلها بیشتر احتیاج به توضیح دارد. انسان کامل یعنی چه؟ ببینید در قرآن، ببخشید قبل از اینکه قرآن رو عرض کنم، در زبان عربی ما دو کلمه داریم نزدیک به یک دیگر ولی نه عین یک دیگر، و کلمه‌ای که ضد این دو کلمه است یک کلمه در زبان عربی بیشتر وجود نداره. یعنی اون کلمه گاهی در ضد این به کار می رود و گاهی در ضد اون. در فارسی که حتی خود اون دو کلمه را ما نداریم، یعنی به جای اون دو کلمه یک کلمه فقط داریم. اون دو کلمه عربی، یکی کلمه کمال است و دیگری کلمه تمام. ما یک گاهی در عربی کامل گفته می شود و گاهی تام، و در مقابل هر دو گفته می شود ناقص. این کامل است، اون ناقص، یا گفته می شود این تام است، تمام است، و اون دیگری ناقص. در یه آیه قرآن هر دو کلمه آمده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین شما را براتون کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام کردم. نگفته اتممت لکم دینکم. میگوین اگر میگفت اتممت لکم دینکم از نظر دستور زبان عربی درست نبود. نفرمود به این که و اکملت لکم نعمتی، فرمود اتممت لکم نعمتی. حالا فرق این دوتا چی؟ ما اگر فرق این دوتا رو نگیم بحثمون رو نمیتونیم از شروع بکنیم. یعنی از شروع بحث ما از دانستن معنی این دو کلمه. تمام در جایی گفته می شود که یک شیء، همه اون چه که برای اصل وجودش لازم هست به وجود آمده باشه. یعنی اگر بعضی از چیزها به وجود نیاد، اصل این در ماهیت خودش ناقصه. این خودش به وجود نیامده، نیمی از اون به وجود آمده. کسر برمی دارد، می شود گفت نصفش موجود است، ثلثش موجوده، دو ثلثش موجود است، پنج مثلا خمس، پنج چهار خمسش مثلا موجود است. به این ترتیب مثلا یک ساختمان که بر اساس یک نقشه‌ای باید ساخته بشود، یه مسجد مثلا، مسجد برای این که مسجد باشد احتیاج دارد به یک همچه تالاری، تالار احتیاج دارد به دیوار، احتیاج دارد به سقف، احتیاج دارد به در، احتیاج دارد به خیلی عزیز، به شیشه هم احتیاج دارد. در مورد ساختمان وقتی که همه اون چیزهایی که ساختمان احتیاج دارد که اگر نباشد از ساختمان نمیشه استفاده کرد، وقتی همه پیدا شد میگن ساختمان تمام شد. تمام شد. نقطه مقابلش هم باز میگیم کلمه ناقص. ولی کمال در جایی که یک شیء بعد از اون که تمام هست باز یه درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه و از اون درجه بالاتر یه درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه. اگر این کمال نباشه خودش هست، ولی اگر باشه یه پله رفته بالا. کمال رو در جهت عمودی بیان میکنم و تمام رو در جهت افقی، یعنی شیء در جهت افقی وقتی به نهایت برسه و حد آخرش برسد میگن تمام شد. شیء در جهت عمودی بهش میگن کمال. میگن عقل فلان کس کامل شده. عقل کامله، قبلا هم عقل داشت، عقل بود دیگه، اما حالا عقلش یه درجه آمده بالا. علم فلان کس کامل شده، قبلا هم علم داشت، قبلا هم از علم خودش استفاده میکرد، ولی یه درجه آمده بالا و علمش کامل شده، یه درجه یه کمالی را پیموده و تموم شد. مسئله انسان کامل معناش اینه که انسان، یه انسان تمام داریم در مقابل انسانی که از نظر افقی ناتمامه، یعنی اصلا نیم انسانه، او کسر انسان است، او یه سلس انسان است، یک نصف انسان است، دو سلس انسان است، سه ربع انسان است، انسان تمامی. یکی این که نه انسان تمامه، ولی انسان تمام میتونه کامل باشه، کاملتر باشه، از اون هم کاملتر باشه، کاملتر باشه، تا به اون حد نهایی نهایی که از اون بالاتر دیگه انسانی وجود ندارد، او رو میگیم انسان کامل، کامل که دیگه حد اعلایه. تعبیر انسان کامل در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری این تعبیر وجود نداشته. امروز در اروپا هم این تعبیر خیلی زیاده، ولی اولین بار این در دنیای اسلام این تعبیر پیدا شده در مورد انسان. و اول کسی هم که این تعبیر را کرد و مسئله انسان کامل را به نام انسان کامل طرح کرد، عارف معروف محی الدین عربی اندلسی طائیف. محی الدین عربی پدر عرفان اسلامی است. یعنی تمام این عرفایی که شما در میان تمام ملل اسلامی سراغ دارید و از جمله عرفای ایرانی فارسی زبان که ما داریم و مهمینشون از قرن هفتم به بعد که ما حساب بکنیم، او در اوایل قرن هفتم هم بوده، تمام اینها شاگردهای مکتب محی الدین هستند. مولوی خودش یکی از شاگردهای مکتب محی الدین است. همین مولوی با این همه عظمت در مقابل محی الدین در عرفان چیزی نیست. این مردیست عربی نژاد، از اولاد حاتم طایی هم هست و اهل اندلس هم هست، اهل اسپانیا، که اون وقت اندلس بود و کشور اسلامی بود، ولی البته مسافرتاش همه در کشورهای اسلامی بوده و آخرش هم در شام از دنیا رفت. قبرش هم الان در شام هست، قبر محی الدین اندلسی شامی، به اصطلاح عربی و شامی هم به اعتبار متنش میگن، الان در دمشق هست و در شام. این شاگردی دارد به نام صدرالدین قونوی که اینم بعد از محی الدین بزرگترین عارف شمرده می شود. عرفان اسلامی را به صورت علمی، اون هم علم بسیار بسیار غامض، در آوردن کار محی الدین و شروع صدرالدین قونوی. صدرالدین قونوی که اهل این قونیه است، اهل قونیه که مال ترکیه است، پسر زن محی الدین هم بوده. این محی الدین شوهر مادر این بود و استادش بود و شوهر مادرش بود. مولوی معاصر این صدرالدین خونوی است و صدرالدین در یه مسجدی امام جماعت بود، همین مولوی میرفت به صدرالدین خونوی اقتدا میکرد و افکار محی الدین به وسیله صدرالدین خونوی به مولوی انتقال پیدا کرده. یه حرفای دیگه که شما در این زمینه ها میشنوید اینا اساسی نداره، عرفان اسلامی ریشه های دیگری داره غیر از این مهملاتی که امروز دارن یه دیگه توی روزنامه ها مجلات میباتن. یکی از مسائلی که این مرد طرح کرد مسئله انسان کامل بود، ولی البته او از دیدگاه عرفان طرح کرده است. اگر یه وقتی مفتزی بود در یه بعضی از شبها در این زمینه بحث بکنم یه خود مفصلتر بحث میکنم، مخصوصا جز به سوالاتی که از محمود شبستری معروف صاحب گلشن راز شده از خراسان که جواب داده، اون منظومه بسیار بسیار عالی و نفیس ادبی و کم نظیر، یکی سوال در مورد همین انسان کامل است، اون هم با دید عرفانی جواب داده. پس اولین کسی که اینجا به صورت به تعبیر انسان کامل با لفظ انسان کامل اینجا طرح کرده و با دید خاص عرفانی هم این مطلب رو بیان کرده اوست، ولی دیگران هم انسان کامل را هر کسی از دید خودش به شکلی بیان کرده است و همین مسئله است که ما میخواییم از دید قرآن ببینیم که انسان کامل از دید قرآن چگونه انسان است. ناچار بحث خودمون را از انسان تمام به انسان ناقص شروع میکنیم، چون تا این مرحله را نپیماییم به اون مرحله نمیتوانیم برسیم. ببینید آیا انسان سالم به انسان معیوب هم ما داریم؟ خوب توجه بفرمایید. یه سلامت و یک عیب است که مربوط به تن انسان است. این که خب شک نیست که بعضی انسان‌ها از نظر جسمی سالمند و بعضی از نظر جسمی معیوبن یا مریضن یا نقص عضوی دارن، یکی ممکنه چشمش نابینا باشه، یکی ممکنه گوشش کر باشه، یکی ممکنه پاهاش افلیج باشه، اینجورها. ولی اینها مربوط به شخص انسان است. هیچ توجه دارید که اگر یه انسانی کور باشد، کر باشد، افلیج باشد، بد شکل باشد، کوتاه قد باشد، شما این را برای او از نظر فضیلت نقصی نمی شمارید. از نظر شخصیت و از نظر انسانیت نقصی نمی شمارید. مثلا سقراط، این فیلسوف معروف یونان که به اصطلاح او را تاریکل و پیغمبران حسابش میکنن، یکی از بدشکلترین مردم دنیا بوده، ولی هیچ کس بدشکلی را برای سقراط به عنوان یک انسان این را عیب نمیگیره. یا مثلا فلان فیلسوف ابوالعلاء معری کور بوده است. طه حسین در زمان خودمون کور بود. آیا این کوری که نقصیست در جسم او و در شخص او، آیا در شخصیت او هم نقصی و عیبی شمرده می شود؟ نه، این نیست. همین خودش دلیل بر اینه که انسان دو چیز داره، شخصی دارد و شخصیتی، تنی دارد و روحی، جسمی دارد و روانی. روان حسابش جداست از حساب جسم. این کسانی که خیال میکنن روان انسان یک تابعی است از جسم 100%، اشتباهشون همینجاست. اساسا آیا روان انسان میتواند بیمار باشد در حالی که جسم انسان سالم باشه یا نه؟ اینم خودش یه مسئله ای. کسانی که منکر روح هستند و منکر اصالت روح هستند و تمام خواص روحی را اثر مستقیم و بلا واسطه سلسله اعصاب انسان می دانند، بنابر نظریه اینها اساساً روان حکمی ندارد، همه چیز تابع جسمه. اگر روان بیمار باشد حتما جسم بیمار است که روان بیمار است. بیماری روانی همون بیماری جسمی است. خوشبختانه امروز بیشتر این مطلب ثابت شده است که ممکن است انسان از نظر جسم، از نظر خون، از نظر شمارش گلوبول‌های سفید و قرمز خون، از نظر سلسله اعصاب، از نظر تمام ویتامین های بدن، از نظر متابولیسم بدن، از همه جهت ممکنه انسان سالم سالم باشه. از نظر پزشکی، حتی از نظر پزشک اعصاب هم، یعنی از نظر عصبی هم، کوچکترین بیماری نداشته باشد و در این حال از نظر روانی بیمار باشد. مثلا چطور بیمار باشه؟ مثلا به قول خود امروزی ها عقده روانی داشته باشه. آدمی که عقده روانی دارد واقعا علم امروز میگه بیمار است. یعنی اختلال در دستگاه روانی او پیدا شده است، بدون اون که اختلالی در دستگاه جسمی او باشد. و لحاظا این را با از راه جسم، البته بعضی از بیماری های روانی هست که مربوط به اختلالات جسمی هست، مثل بعضی ها دچار ترس میشن، وحشت میشن، واسه ضعف اعصاب، ولی من بعضی از اونها را دارم بیان میکنم. و لحاظا راه معالجه اون بیماران روانی هم دواهای مادی نیست. مثلا اون کسی که دارای عقده روانی تکبر است، تکبر امروز ثابت شده که واقعا بیماری است، واقعا اختلال روحی است، واقعا اختلال روانی است. ولی آیا تکبر رو میشود یه دوایی براش پیدا کرد در داروخانه ها؟ یه قرص آدم بخورد خودش از بین برود، تبدیل بشود به یه انسان متواضع؟ یه آدم قسی القلب باشه، جلاد باشه، شمر ذوالجوشن باشد، یه آمپول بهش بزنن، یه قرص بهش بزنن، بعد تبدیل بشه به یه آدم عطوف، مهربان، انسان، هرچی که با شفقت، با رحمت. نه، اون معالجه دارد، ولی معالجه او راه دیگری دارد. و حتی گاهی بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شود، همچنان که گاهی بیماری روانی از راه جسم معالجه می شه، ولی گاهی هم بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شه. بیماری واقعا جسمی است، ولی با یک سلسله تلقین ها مثلا و تقویت های روحی، که این هم خودش داستانی دارد و یه مسئله عجیبیست و خود اینها جزء دلائل قاطع در این است که واقعا انسان یک موجودیست مرکب از تن و از روان، و روان انسان استقلال دارد از تن، یک تابع مطلق از تن نیست، همچنان که تن تابع مطلق از روان نیست. این دوتا به قول حکما در یک دیگر اثر دارند، یتعاکسان ایجابند اعدادن، ان نفس و البدن یتعاکسان ایجابند اعدادن. بدن در روان اثر می گذارد، روان در بدن اثر می گذارد، بدن کار مستقل از روان انجام می دهد و روان کار مستقل از تن انجام می دهد. این خودش دلیل است بر این که دستگاه روانی انسان، به بحث انسان کامل بشیم، سخن از انسان سالم و از انسان معیوب می آوریم. این مقدمه لازم بود که این علم و سلامت مربوط به جسم و روان نیست. نمیخواد بحث پزشکی بیان بکنیم کدام انسان کاملا 100% سالم است. اگر برن چی میگن چکاپ میگن برن بکنن، بعد میبینن همه جهازات بدنش سالم است. این که به ما مربوط نیست، نه به بدن ما اساسا کار نداره. انسان از نظر روانی واقعا پس ممکن است بیمار باشد، معیوب باشد و ممکن است سالم باشد و قرآن این اصل را پذیرفته است. قرآن گاهی میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلشون بیماری است، در روحشون بیماری است. نمیخواد بگه جسمشون بیمار است. قلبی که قرآن میگه غیر از قلب پزشکیست که بگه که به طبیب قلب باید مراجعه کنید. قلب قرآن یعنی همون روح انسان و روان انسان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا درباره قرآن میفرماید که فننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به ما فرستاده ایم برای شفا و رحمت برای مؤمنین. قرآن شفای مؤمنین است. امیر المؤمنین فرمود شفا و داء قلوبکم، یعنی شفای بیماری دل شما. امیر المؤمنین می فرمود الا و ان من البلاء الفاقه، از جمله بلایا و شدائد فقر. و اشد من الفاقت مرض البدن، و از فقر بدتر مریضی بدن که آدم مریض باشه. و اشد من مرض البدن مرض القلب، و از بیماری تن بدتر و شدیدتر مرض قلب انسان است و بیماری دل انسان است. یکی از برنامه های قرآن ساختن انسان سالم است. و ما قبل از این که بخواییم توقع این رو داشته باشیم که انسان کامل باشیم یا به انسان کامل نزدیک باشیم، باید خودمون به عرضه بداریم از این نظر که اساسا انسان سالم هستیم یا انسان معیوب هستیم. به طور اجمال من ریشه های اصلی این که اون چه که روح انسان را آفت زده می کند چیست، اینها را براتون عرض می کنم. از نظر روانشناسی محرومیت ها منشأ بیماری های روانی می شود. یعنی منشأ بسیاری از عقده‌های روانی انسان و بیماری‌های روانی انسان احساس مقبولیت‌ها و احساس محرومیت‌ها. و می‌دانید که فروید به طور افراد تکیه‌اش روی این موضوع است، خصوصا در امر جنسی. و به هر حال این خودی مسئله است، مسئله اساسی که محرومیت های انسان ها در انسان ها ایجاد بیماری ها می کند، ایجاد کینه می کند. آدم وقتی احساس می کند نسبت به یک کسی حقد دارد، کینه دارد و دلش میخواد انتقام از او بگیرد، به انتقام از او بکشد و تا او را به خاک و خون نکشد آرام نمیتونه بگیره. این کینه چیه؟ این حالت انتقام جویی چیه؟ این حس انتقام جویی در انسان چیه؟ خودش یه امری آدم حسود که وقتی که خیری را و نعمتی را در دیگران میبینم همه ی آرزوش اینه که از او سلب نعمت بشه، درباره خودش فکر نمی کنه. یه آدم سالم غبطه دارد نه حسد. آدم سالم همیشه درباره خودش فکر می کنه که جلو بیفته. اگر یه انسانی همیشه در فکر این خودش جلو بیفته، این سالمه، این دلیل بر عیب. اما اگر یکی همیشه در این اندیشه است که دیگری عقب بیفتد، این بیماره، این بیماره، این مریضه. و حتی شما میبینید که آدمهای حسود گاهی به مرحله ای میرسند که به خودشون حاضرن صدمه، صد مثلا درجه صدمه بزنن، بلکه 50 درجه صدمه به دیگری وارد بشه. یه داستان تاریخی خیلی معروفی هست که در کتب تاریخ و اینها نقل میکنن، میگویند به اینکه در زمان یکی از خلفا، یه مردی، مرد ثروتمندی هم بود، رفت یه غلامی را خرید و این غلام را از روز اولی که خرید مانند یه غلام با این رفتار نمی کرد، مانند یه آقا با این رفتار می کرد. یعنی بهترین غذاها را می داد، بهترین لباسها، آسایش خیلی زیاد، اصلا درست مثل فرزندش و از فرزندش بهتر، انگار ترباری بری خودش آوردن. پول زیادی در اختیار این قرار داد، ولی یه غلام می دید که این ارباب همیشه تو فکره، همیشه ناراحته. تا آخرین مرحله حاضر شد اینو آزاد کنه، یه پول سرمایه زیادی هم بیم بده. بعد یه شب با این نشست درد دل به میون گذاشت، گفت که غلام من حاضرم تو را آزاد کنم، این قدم پول بهت بدم، ولی میدونی من این همه خدمت ها را به تو کردم برای چی؟ گفت برای چی؟ گفت برای یک تقاضا. اگر تو این یک تقاضا را انجام بدی، هر چی که به تو دادم حلالت نوشه جان، و اگر این انجام ندی من سرازی میزنم. اگر حاضر بشی انجام بدی من بیش از این آباد بهت میدم. هر چی تو دیگه اطاعت میکنم، تو ولی یه نعمت من هستی، تو به من حیات دادی. گفت نه باید قول قطعی بدی، میترسم اگه پیشنهاد کنم بگی نه. گفت نه تو هر چی میخوای پیشنهاد کنی بگو تا من بگم بده. همین که خوب قول گرفت، گفت پیشنهاد من این است که این در یه موقع خاص و در یه جای خاص که من دستور میدم، این سر من را از بیخ ببر. خب یعنی چه؟ خب حرف من این، خب آخه نمیشه چنین چیزی. خب من از تو قول گرفتم مطلب این. یه شب نیمه شب غلام رو بیدار کرد، کارد تیز بهش داد، یواش حرکت کرد، رفت پشت خاروی با بام یکی از همسایه ها. بعد در اونجا خوابید، کیسه پول دم به غلام داد، در اختیارش قرار داد. بعد گفت همینجا تو سر منو ببر و برو، بعد برو هر جا که دلت بخواد بری برو. برای چی؟ گفت برای اینکه من این همسایه رو نمیتونم ببینم. مردن برای من از زندگی بهتره، از من پیش افتاده، همه چی از من بهتره. من رقیب این بودم و این رقیب من بوده و این از من جلو افتاده. من در آتش دارم میسوزم، من میخوام بلکه بشه یه قتلی به پای این بیفتد و بعد این بره زندان. اگر چنین چیزی باشه من راحت شدم، من راحتیم، حالا فقط برای اینه. من میدونم من اینجا اگر کشته بشم رقیب منم این بوده، فردا میان میگه کی اینو کشته، کی اینو کشته، میگن رقیبشون پشت خانه رقیبش هم که پیدا شده، این بعد میره زندان، بعد اعدام میشه، مقصود من همونجا حاصل شده. غلام هم گفت حالا که توی همچه آدم احمقی هستی چرا من این کارو نکنم، تو برای همون کشته شدنم خوبه. در اینه برید کیسه پولم برداشت، رفت گرفت، خبر پیچید همه جا، اون مرد را بردن زندانو. ولی همه میگفتن آخه این اگر قاتل باشه که رو پشت خانه خودش آخه این را نمیکشه، چجوری هست قضیه؟ معمای شده بود. قرآن آخرش وجدانش او را راحت نگذاشت، رفت پیش حکومت وقت، حقیقت رو گفت، گفت بابا قضیه از این قراره، این را من کشتم و به تقاضای خودشم کشتم و این در یک حسدی اونچنان می سوخت که مرگ را بر زندگی ترجیح می داد. همه که فهمیدن قضیه از این قرار، هم غلام آزاد کردم هم زندانی اول دار. این یه حقیقتی است واقعا، این بیماری است واقعا. انسان بیمار می شود به بیماری حسد. قرآن می فرماید که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. پس اولین برنامه مسئله رو ترک کردن برای این جهت که اولین برنامه قرآن تزکیه نفس است، تهذیب نفس است، پاکیزه کردن روان است از بیماری ها، از عقده ها، از تاریکی ها، از ناراحتی ها، از انحراف ها. و بلکه از مسخ شدن ها. این مسئله مسخ شدن خیلی مهم. مسخ یعنی چه؟ شما شنیده اید که میگویند در میان امم ثالثه مردمی بودند که در اثر این که گناه زیاد کردند و مورد نفرین پیغمبر زمان خودشون واقع شدن، مسخ شدن. مسخ شدن یعنی تبدیل شدن به یه حیوان، تبدیل شدن مثلا به یک میمون، تبدیل شدن به گرگ، تبدیل شدن به خرس یا حیوان. این بهش میگن مسخ. حالا این مسخ چجوریست؟ واقعا های انسان ها مسخ شدن یعنی حیوان شدن؟ اینجور بودن نبوده؟ توضیح شد. یک مطلب هست و اون مطلب اینه که انسان سرزن از ناحیه جسمی مسخ نشود، تبدیل به یک حیوان نشود، به طور یقین از نظر روحی و از نظر معنوی انسان ممکن است مسخ بشود و تبدیل به یک حیوان بشود. تبدیل به یک حیوان بشه و بلکه تبدیل به نوعی حیوان بشود که حیوانی به اون بدی و به اون کثافت در عالم وجود نداشته. قرآن از بلهم ازل سخن میگوید، یعنی از مردمی که از چهار پا پست‌تر هستند. این چطور میشه؟ مگه میشه واقعا انسان از نظر روحی تبدیل بشه به یک حیوان؟ بله، چون شخصیت انسان به خصائص اخلاقی و روانی اوست. اگر خصائص اخلاقی و روانی انسان خصائص و اخلاقی انسان نبود، خصائص و اخلاقی یک درنده بود، خصائص و اخلاقی یک بهیمه بود. این واقعا مسخ شده، حقیقی، یعنی روحش حقیقتا مسخ شده و تبدیل شده به یک حیوان. یعنی انسان، یعنی اون خوک را که مثلا ما میبینیم خوک است، جسمش تناسبی داره با روح خودش. انسان ممکنه تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه. اگر تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه، او از انسانیت منسلخ شده و او در معنا و باطن و چشم حقیقت و در ملکوت واقعا یک خوک است و غیر از این چیزی نیست. پس انسان معیوب گاهی میرسه به مرحله انسان مسخ شده. اینها را کمتر ما میشنویم و شاید بعضی ها خیال بکنن اینها مجاز است و دیرتر باورشون بیاد، ولی حقیقت است. اون شخص رو با امام زین العابدین علیه السلام یا با یکی دیگه از ائمه، حضرت باقر، حضرت صادق، داره حضرت امام زین العابدین است، گفت رفته بودیم مکه، صحرای عرفات، نگاه کردیم دیدیم حاجی زیاد چندین ده هزار. البته اون وقتا که حاجی زیاد بود دیگه مثل حالا به میلیون و یک میلیون و 500,000 دو میلیون نمیرسید، ولی حاجی زیاد در مسافت های دور اون وقت یعنی مثلا 100,000 حاجی. این مرد از اون بالا که نگاه کرد دید موج میزند امسال این صحرا از حاجی.
به امام عرض کرد ما اکثر الحجیب، الحمدلله چقدر امسال حاجی زیاده. امام فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر فریاد زیاده و چقدر حاجی کم است. بعد اون شخص میگه من نمیدونم امام چه کرد و چه بینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد. یه وقت به من گفت حالا نگاه کن، گفت نگاه کردم دیدم صحرای پر از حیوان، یعنی باغ وحش کامل، فقط یه عده انسان هم داره لابلای در لابلای این حیوان ها دارن حرکت میکنن. گفت حالا میبینی باطن قضیه اینه، باطن قضیه اینه. از نظر اهل معنا و از نظر اهل باطن این یه امریست به واضحه این چراغ ها. حالا اگه ذهن متجدد ما به بعد ما ها مثلا قبول نخواد بکنه اشتباه میکنی. در زمان خود ما افرادی بودن و هستند که میتوانن انسانها را در حقیقتشون درک بکنن و ببینن. انسانی که جز مانند یک بهیمه و چهار پا، جز خوردن و جز خوابیدن و جز عمل جنسی فقط در فکر این است بخورد و بخوابد و لذت جنسی ببرد و غیر از اینها چیزی نیست، این از روحش چهارپاست، روحش چهارپاست و غیر از این چیزی نیست. این واقعا باطنش مسخ شده است، فطرتش مسخ، یعنی خصلت‌های انسانی که ما بعد توضیح خواهیم داد، خصلت‌های انسانی، انسانیت به کلی از او گرفته شده است و به جای او خودش برای خودش خصلت‌های حیوانی و خصلت‌های یا بهیمه‌ای یا مثلا درندگی برای خودش کسب کرده است و به دست آورده است. به ما میگویند در سوره مبارکه همه یتساءلون میخونیم که فتعتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا. که فتعتون افواجا، در روز قیامت مردم گروه گروه مبعوث میشوند و محشور میشوند و مکرر در مکرر پیشوایان دین گفتند که فقط یک گروه از مردم به صورت انسان محشور میشوند و گروه دیگر به صورت انسان، گروه های دیگر، گروه های به صورت مورچگان، گروه های به صورت بوزینگان، گروه های به صورت عقرب‌ها، گروه های به صورت مارها، گروه های به صورت پلنگ ها مبعوث میشن. چرا؟ مگر خدا ممکنه یه انسانی را بی جهت به صورت اونا در بیاورد؟ یعنی اون که در دنیا عقرب بوده است و جز گزندگی کاری نداشته و تمام لذتش آزار رسانی است، به صورت واقعی خودش که صورت عقرب است محشور میشه. و اونی که میمون است و در دنیا کاری جز میمون صفتی ندارد، در قیامت قطعا به صورت یک میمون محشور میشود و غیر از این چیزی نیست. و اونی که یک سگ است به صورت یک سگ محشور میشود. یحشر الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت مطابق منویات و مقاصد و خواسته ها و مطابق به اصطلاح خصلت ها و صفات واقعیشون محشور می شوند. شما در این دنیا چی هستید و چی می خواهید باشید؟ چه چیز رو می خواهید؟ خواسته های شما خواسته های یک انسان است یا خواسته های شما خواسته های یک درنده است یا خواسته های شما خواسته یک ترنده است؟ هر چه که خواسته شما همون باشد، شما همون هستید و به همون که هستی به همون منشوری.
این است که ما را از پرستشهان معنی می کنن. جز خدا پرستی هر چرا که ما بپرستیم همون چیز می شدیم.
ما اگر پول پرست بشدیم پول جزء ماهیت ما می شود و جزء وجود ما می شود. این پول بعد در قیامت همون فلز گداخته است که قرآن می گوید به این موجودهایی که در دنیا این فلز جزء وجودشون شده و غیر از این فلز و تره و پرستش این فلز چیز دیگری نداشتن.
قرآن می گوید الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم.
همینها در اون دنیا داغ میکنن او را، آتشهای جهنم او هستند. نگید پول فلزی از بین رفته پول اسکناس آمده. در اون دنیا همه چیز ماهیت شکل دیگری داره. اسکناس های اون دنیا بعد به صورت آتشی در میاد که از اون فلزهای زرد و سفید بیشتر انسان را آتش میزنن.
اینها چیزهاییست که انسان را مسخ می کند. پس من اجمالا امشب خواستم اشاره ای کرده باشم به این موضوع که مسئله انسان معیوب به انسان سالم را تعریف کنم. انسان عقده‌دار انسان معیوب است.
انسانی که یک ماده ای را می پرستد،
نه این که ماده ای را مورد استفاده قرار می دهد. انسانی که یک ماده ای از مواد این عالم را پرستش می کند، این انسان یک انسان معیوب و یک انسان مسخ شده است. در این شبها که شبهای احیا است و شبهای دعا، شبهایی که در پیش داریم و همه شبهای ماه مبارک رمضان، اساساً برنامه ماه مبارک رمضان برنامه انسان سازی است. یعنی برنامه این است که انسانهای معیوب در این ماه خودشون تبدیل بکنن به انسانهای سالم و انسانهای سالم خودشون تبدیل بکنن به انسانهای کامل. یعنی در این ماه هم برنامه ماه رمضان برنامه تزکیه نفس است، برنامه اصلاح معایب است، برنامه رفع عیوب و نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و اراده بر شهوات نفسانی است، و هم برنامه دعا، برنامه پرستش حق، برنامه پرواز به سوی خدا، برنامه ترقی دادن روح است، رقا دادن روح است. به الله اگه بنا بشه که انسان یه ماه مبارک بیاد و 30 روز هم گرسنگی بکشد و تشنگی بکشد و بیخوابی بکشد و شبها مثلا تا ساعت چند بیدار باشد و با این مجلس برود و اون مجلس برود، بعدم عید فطر بیاد، چی شد؟ با روز آخر شعبان یه ذره هم فرق نکرده و احیانا بدتر شده. چنین روزهی برای انسان اثر نداره. اسلام که نمیخواد همینجوری مردم بیان دهنشون رو ببندن. نه، با روزه گرفتن قراره که انسانها اصلاح بشن. چرا به ما گفتن که در روایات ما آمده است بسیاری از روزداران هستند که حظ و بهره اونها از روزه جز گرسنگی چیزی نیست؟
این بستن دهن از غذای حلال
برای این است که انسان 30 روزم تمرین بکنه این که زبان خودش را از گفتار حرام ببنده،
برای این که غیبت نکنه،
برای این که دروغ نگوید،
برای این که پشت ندهم، برای این که شکم خودش را از مال حلال ببندد. نشنیدید این مطلب را باطنی از همون امور معنوی و باطنی و ملکوتی است که زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم و این زن روزه داشت، رسول اکرم یک شیری مثلا چیزی بود بهش تعارف کرد، فرمود بگیر بخور. گفت یا رسول الله روزه دارم. فرمود نه روزه نداری، بگیر بخور. گفت نه یا رسول روزه دارم. باز اصرار کرد بخور. گفت نه روزه دارم، واقعا روزه دارم، چون به حساب خودش واقعا روزه داشت، این روزه ظاهری مثل ما را داشت. فرمود تو چگونه روزه داری و حال اون که گوشت، حالا یا برادر یا خواهر، حالا من نمیدونم، گوشت برادر مؤمن خودت را یا خواهر مؤمنت را یک ساعت پیش خوردی، غیبت کردی، میخوای الان به خودت ارائه بدم که تو گوشت خورده این ها قی کن. یه طبقه یکن لخته های گوشت، آدم روزه بگیره و غیبت بکنه، یعنی دهن خودش را از غذا، دهن جسم خودش را از غذای حلال ببندد و دهن روح خودش را برای غذای حرام باز بکنه. چرا به ما گفتن که یه دروغ که انسان بگوید، تعفنی از دهان او بلند می شود که تا هفت آسمان. هفت آسمان یه آسمان‌های ظاهری جسمانی نیست، همه اینها بطون عالم است و ملکوت عالم است. تا هفت آسمان فرشتگان رو متعظی میکنه. وقت میگن چرا انسان وقتی که در جهنم هست اینقدر جهنم عفونت داره؟ عفونت جهنم همین عفونت‌هایی است که ما در دنیا خودمون ایجاد کردیم، همین دروغ‌هایی است که خودمون داریم میگیم. دشنام دادن همین جور، همز و لمس کردن همین جور، تهمت زدن سرور همه اینها. چون تهمت زدن هم فضیلت دروغ گفتن رو دارد، هم فضیلت غیبت کردن رو. چون آدمی که غیبت می کند راست می گوید و بدگویی می کند، آدمی که در حضور دیگران بهش بدگویی میکند، خب در حضور بدگویی میکند دیگه، پشت سر که نیست. آدمی که دروغ میگوید، خب دروغ میگوید، ولی به اصطلاح بدگویی کسی را که نمیکنه، یه دروغ همینجور میگفت و میگه. ولی آدمی که تهمت میزند، آدمی که تهمت میزند در آن واحد هم دروغ میگوید هم غیبت میکند، یعنی دو گناه کبیره را با یک دیگر انجام میدن. و ما یه ماه رمضان در ما بگذارم که ما در اون ماه رمضان ما یه سلسله تهمتها به یک دیگر بسته باشیم. ماه رمضان برای این است که مسلمین بیشتر اجتماع بکنن، عبادتهای اجتماعی انجام بدن، در مساجد جمع بشن، نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار بگیرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.